الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، بحث ما در مسألة من قتل في الأشهر الحرم و بعد مسئله زیلش من قتل فی الحرم بود. گفتیم یک قول اینه که تفصیل دادن بین مسئله اول و دوم، مثلا مثل آیت الله ماهی خویی رحمت الله علیه که ما این عبارت مبانی تکملت المنهاج را خوندیم و توضیح دادیم، مثل مرحوم آیت الله سید محمد صادق روحانی در کتاب فقه صادق که البته عبارتشون را نیاوردیم هنوز، دوست دارم بیاریم بخونیم، گرفتم شدم درس گذاشتم، مثل مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی که عبارتشون رو باز دم درس گذاشتیم بیاریم بخوانیم. و اینا کسانی هستن که پیروان آیت الله خویی هستند دیگه، شاگردان آقای خویی. حتی دیدم فتوای آقای وحید در خاتمه کتاب منهاج الصالحین هم همینه، مرحوم آقای خویی و شاگردانش به تبع بزرگانی مثل مرحوم مفتاح الکرامه، یادتون هست که مفتاح الکرامه عبارتشون اینا گفتن آقا ما در مورد قتل اشهر و حرم دلیل داریم، ولی در مورد قتل در حرم او روایت را چرا حرم بخوانید حرم بخوانید، موصوفش محذوف باشه و حرم بخوانید. این یک طیف از فقها. طیف دوم کسانی بودن که گفتن آقا قتل در اشهر حرم هم دیه مغلظه داره، قتل در حرم هم دیه مغلظه داره، و حالا دو فرق دیگه هم در کتاب ها هست که در متن آقای قاصد عبدالعلام بود، از اقارب باشه که شافعی معتقده، یا مثلا یک مورد دیگه. گفتیم از کسانی که این فتوا رو معتقده که هم اشهر و حرم و هم حرم یک حکم دارن، یعنی دیگه مغلظه دارن، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در تحریر الوسیله است. ما فتوایشون را از تحریر الوسیله خوندیم. نه، و از کسانی که بازی فتوا را دارن قاصد عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه در کتاب محذب الاحکام که ما عبارتش رو باز خدمتون خوندیم و خیلی قاعده جالبی ایشون اشاره کرده بود، و اون قاعده قطع الفقیه المتتبع به تحقق المناط. ما روز مقاله اون دوستمون آقای دکتر علوی رو آوردیم اینجا، گفتیم نظیر این مطلب، این فقیه متتبع به تحقق المناط، یعنی ما در سرتاسر فقه که نگاه میکنیم برای حرم یک ارزشی قائله، پس معلوم میشه اینجا باید همونطوری باشه. این رو گفتیم مرحوم سید محمد مجاهد اسمشو میذاره استقراء، استقراء. شما در فقه اسم ابن ادریس اسمشو میذاره اصول مذهب، شهید اسمشو میذاره قواعد کلی، صاحب جواهر اسمشو میذاره مذاق فقه، اینا با هم مراد یکیه. در روز اتفاقا ما دانشگاه رضوی هم که رفتیم مقاله را نقد کردیم، ما که کلمه به کلمه دیگه وقت نمی کنم مقاله را نقد کنم، مثلا مطالعه نمی کنم وقتی که به نقد کتابی یا چیزی میرم. همیشه میگم ما برای کوبیدن نمیام، همیشه میام برای تشویق، تشویق بشن، قلم بردارن، بنویسن، ولی با همون تشویق هم که میکنیم یه قواعدی رو میگیم که همه استفاده میکنن. بعد گفتم که خوب بود قبل از اینکه وارد مصادیقی بحث می شدید اصلا کل مدخل را در فقه و اصطلاح اصولیان توضیح می دادید که این اسمش همون تخریج مناطه که اینجا آقای سبزواری اشاره کرده. مرحوم سید عبدالعلا سبزواری دوستان عزیز در این مسئله که حرم الهی باشه و اشهر و حرم باشه یک فتوا داره، البته لا یلحق به مدینه منوره و سایر مشاهد مشرفه، اینا رو بعد خواهیم کما لا تغلیظ در قتل اقارب ولا فدیه الاطراف. این چهار تا فرق را بعد بخونیم. این نمند کلام در این است که از کسانی که فتوای مرحوم امام را توضیح داده و خیلی هم مفصل وارد شده، مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی است رحمت الله علیه. ایشون دوستان عزیز یک شرحی بر تحریر الوسیله داره که باید بگیم اولین کسی است که تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی را شرح نوشته و به قول آیت الله العظما آقای وحید خراسانی فرموده بودند که پدر شما تحریر الوسیله را زنده کرد. واقعا هم همینطوری دیگه، تحریر الوسیله خیلی مورد توجه نبود. روز در کتاب در کنگره آیت الله مرتضوی هم گفتم آیت الله مرتضوی که شرح تحریر الوسیله رو شروع کردن، یک وجهش این بود که تحریر الوسیله جامع تمام ابواب فقه. وجه دومش اینه که ببینید ما مثل تحریر الوسیله نداریم کتابی که جامع تمام ابواب فقه باشه. دومش اینه که اونجا توضیح دادم الان وقت نیست، مبنای امام مبنای استادشون مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی و در نجف مرحوم بزرگوار، حالا یادم رفت اسم شریفشون، اینا مبناشون این بوده که فرع محور، یعنی دنبال به فروع و به اساس فقهشون بر اساس اینه که میگن اگر حدیثی ضعیف باشه منجبر به شهرت باشه جبران میشه ضعفش و این باعث تکثیر فروع در فقه میشه. اما همونجا اشاره کردم آقای استاد مرتضوی فقه را از مرحوم شیخ حسین حلی گرفت ولی روش علمی را از اون نگرفت. منهج علمی شیخ حسین حلی نیست. شیخ حسین حلی قواعد محور، کسی که قواعد محور باشه به فروع خیلی توجه نمیکنه، به احادیث جزئی توجه نمیکنه. ولذا مرحوم آیت الله مرتضوی فرمودن من تحریر الوسیله را شروع کردم به سه جهت: یکی این که اولا تمام ابواب فقه را داره، دوما فروع زیادی داره، سوما هم چون شاگردان امام نوعاً رفتن تو کارهای اجرایی انقلاب کسی به تحریر الوسیله توجه نکرد. لذا من به این کتاب عنایت داشتم و خب تعبیرم این بود دیگه که اگر درسای آیت الله مرتضوی نوشته میشد حدود 50 جلد. تحریر الوسیله ما آقایون بدونید از نظر شناسنامه مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی 10 سال تقریباً بعد، 13 سال 14 سال بعد از مرحوم صاحب عروه فوت کرد. صاحب عروه کتابی داره به نام العروه الوثقی، آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، کتاب فتوایی فتوایی خیلی هم مورد توجه فقهایی که مرجع تقلید میشن، حتما برش حاشیه میزنن چاپ میکنن، شروح فراوانی هم داره، خیلی مورد توجه قرار. اما مرحوم صاحب عروه در 1337 فوت کرده. بعدش مرحوم ناینی به مرجعیت رسید که در 1355 فوت کرده. بعد از مرحوم ناینی نوبت رسید با سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه که در 1365 فوت کرده. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی یک کتاب فتوایی نوشت به نام وسیلت و نجات، از اول فقه یعنی اجتهاد و تقلید شروع میکنه تا آخر کتاب ارث. اون 5 کتاب آخر فقه که در نظر مرحوم صاحب شرایع ازش به احکام یاد میکنه و برخی بزرگان ما به سیاست یاد میکنن، اون 5 تا باب را نداره، یعنی کتاب القضا، کتاب الشهادات، کتاب الحدود، کتاب القصاص، کتاب الدیات. مرحوم امام در قم آمدن و بر وسیلت و نجات تعلیق حاشیه زدن و همینطور مرحوم آیت الله آقای اسد محمد رضای گلپایگانی. الان وسیلت و نجات با حاشیه این دو نفر در کتابخانه دفتر تبلیغات موجوده. بعد مؤسسه آثار امام با حواشی امام مستقلاً چاپ کرده، باز نواب داره، یک جلد بزرگی. مرحوم امام اونجا در مقدمش می نویسه، در مقدمه تحریر الوسیله، حالا ما هم تولد تحریر الوسیله را جشن بگیریم، تا الان وسیلت و نجات بود دیگه. خب حالا شد تحریر الوسیله، امام آمدند و اون کتاب وسیله را، وسیلت النجات را تحریر کردند. تحریر اون یک اصطلاح کتاب شناسیه. تحریر الوسیله در جایی به کار میره که کتاب دوم ناظر به کتاب اول، و آمده کتاب اول را یک مسائل غیر ضروری را حذف کرده، مسائل ضروری که در اون ذکر نشده ذکر کرده. ممکنه در ترتیب مطالب یک نکاتی را به هم پیوسته باشه، مثلا جایی که مؤلف چند جا متفرق آورده یک جا آورده. مرحوم شیخ طوسی در تلخیص الشافی میگه سید مرتضی خیلی مطالب را متفرق آورد، ما آمدیم اینا را به هم چسبوندیم یک جا آوردیم. این را میگن تحریر. تحریر یک نگاه نو به یک کتابه، نظیر واژه تحذیب. مثلا فیض کاشانی کتابی داره به نام المحجة البيضاء فی تحذیب الاحیاء، احیاء العلوم امام ابو حامد محمد غزالی متوفای 505 رو برداشته و اون خزعبلاتش رو حذف کرده. اون داستانهایی و احادیثی را که ابو حامد غزالی در بیت المقدس از صوفی ها و از مثلا فرض میکنیم که ارباب عرفان به قول خودش و ارباب حلقه ها آورده، همه را حذف کرده. و از طرفی نگاه کنید، این رو میگن تحذیب. و از طرفی چیکار کرده؟ باز احادیث اهل بیت علیهم السلام رو اضافه کرده. تحذیب، تلخیص. تلخیص هم زمان لغتا همینه. شما الان ماده لخصه را اگر نگاه کنید به صحاح اللغه جوهری، نوشته لخصه ای حذبه و ابانه. تلخیص الان اصطلاحی که ما به کار میبریم معنی لغویش نیست ها. ما الان تلخیص که به کار میبریم تلخیصی است که آقایون از کفایه و شرح فلان و فلان دیدید دیگه. یک روز رفتیم به فیضیه برای قضاوت، میخواستن امتحان بگیرن. یک بدنه ای از مثلا دیوار همشی تلخیص، تلخیص که مکاسب آقای مرحوم استاد قلیپور بود، همه را انداخته بودن اونجا گرفته. یک وقت اون تلخیصه، یه وقت نه، تلخیصی که شیخ طوسی داره از شافی رو تلخیص میکنه. خودش در پایان جلد دو شیخ طوسی میگه من در این تلخیص چیکار کردم؟ یک، جاهای مبهم را توضیح دادم. دو، مطالب متفرقه را به هم چسبوندم. سه، مطالب تکراری را حذف کردم. و این کتاب را به صورت یک کتاب علمی که در اوساط علمی مطرح بشه بیان کردم. پس ببینید دوستان عزیز، تلخیص، تحذیب، عبارت کامل یافتش در عالم کتابشناسی در فن معرفت الکتب تحریر است. تحریر یعنی ناظر به یک کتاب قبلی هستیم و اون کتاب قبلی را، تکراری ها را حذف میکنیم، اضافاتی که نیازی نیست حذف کنیم. امام رحمت الله علیه تمام مسائل عبید و عمارا که در وسیلت و نجات بود حذف کرد، گفت اینا دیگه الان ضرورتی نداره ما بحث کنیم، نه طلبه‌ای مطالعه میکنه نه استادی. و بعد مسائل ضروری رو باز اضافه کردن، لذا شد تحریر الوسیله. تحریر الوسیله هم بر اساس منهج آیت الله از آقای بروجردی نوشته شده، یعنی فرع محور، نه بر اساس استاد مثلا مثل مرحوم آیت الله از آقای شیخ حسین هلی که قاعده محورن. خود آیت الله خویی هم یک قاعده محوره، چون ایشون روایات ضعیف منجبر به شهرت رو بارها گفتیم قبول نداره. ولذا مرحوم امام دوستان عزیز در تحریر الوسیله این مسئله را وقتی مطرح میکنن، میفرمان توجه داشته باشید کسی که در اشهر حرم قتلی انجام بده دیه داره، کسی که در حرم هم اگری کار را بکنه دیه داره. حالا این کتاب تحریر الوسیله را مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه شرح نوشتن و اسمش هم گذاشتن تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله. بعضی از مجلداتش قبل از انقلاب چاپ شده، حتی ایشون در پایان بعضی مجلدات می نویسه من الان در یزدم و تبعیدم، اونجا می نویسه. بعضی مجلداتش بعد از انقلاب بستان کتاب دفتر تبلیغات چاپ کرده، یک چاپش متفرقه همینطور چاپ شده. چاپ دومش چاپی هست که مرکز فقهی ائمه اطهار انجام داده. اینجا یک عبارتی هم دارن پشت اینجا، موسوعه الامام الفاضل اللنکرانی، مخواستن مجموعه تقریراتی که ازیشون در اصول و فقه و همه چی نوشته شده با تفصیل و شریعه رو در 100 جلد چاپ کنن، ولی بعدن یک اتفاقی افتاد که دیگه این روش رو تعطیل کردن. من دو دوره از اینا داشتم، یک دوره رو دادم به آقای دکتر صالحی حفظه الله تعالی که وزیر ارشاد بودن، خیلی این بزرگوار ایشون عنایتی به آثار ما دارن و مخواستن یکی از آثار ما رو ویراستاری کنن، که بعد از شانس بد ما یاد دیگه چی بگیم وزیر شدن، هیچ کار نشد گرفتن وزیر شدن دیگه. بله، یک دوره رو من خدمتشون تقدیم کردم که چون اون کتابی که مخواستن ویراستاری کنن در باب مکتب آیت الله از آقای بروجردی و برگرفته از همین تفصیل و شریعه بود، لذا نیاز داشتن. مقصود دوستان عزیز این تفصیل و شریعه را که مرکز فقهی چاپ کرده مسلسل نیست، مثلا این کتاب دیات که از کتابخانه گرفتم، کتاب الحدود، کتاب القضا، کتاب الخمس، کتاب الطهاره، کتاب الصلات، همه چی داره، منتها در این حال شرح کامل تحریر الوسیله نیست، که من به آیت الله جواد آقای فاضل دو بار پیشنهاد کردم، گفتم ابن عابدین و ابن نجیب اینا دو تا عالم، یکی شافعی یکی حنفیه، اینا اثر پدرشون رو کامل کردن، یعنی اون چرا که پدر ناقص نوشته بود پسر کامل کرد و تتمه‌شو نوشت، ابن عابدین و ابن نجیم. الان کتابخانه مراجعه کنید هست، ولی خب آیت الله فاضل دیگه نمیدونم قلم به دست نیستن یا دیگه وقت ندارن، تقریرات از ایشون چاپ میشه، ولی این سبکی که کامل کنن نوشتن را در نویسندگی دنبال نکردن. این کتاب آقا یک چاپ سومی شد، چاپ سومش رو مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی انجام داد، در 28 جلد این کتاب را به طور مسلسل چاپ کردن. ما اون سالی که نمایشگاه بودیم آمده بود به نمایشگاه، اتفاقا 280 تومنم بود، یعنی 28 جلد 280 تومن. خب خیلی از مؤسسات خریدن، ولی ما که داشتیم دیگه، کتابخانه دفتر تبلیغات هم داشت دیگه، نیازی به این که باز اون مسلسل را بخریم نیازی نبود دیگه. ولی مثلا الان تو مؤسسه الهادی آقای استاد مرتضوی اونجا دورش هست مسلسلش، و بعد مؤسسه امام آثار تقریرات امام را که شاگردانشون انجام دادن در مجموع 50 مجلد همه را چاپ کردن، 50 مجلد. این بخش کتابشناسی. حالا میخوام دوستان عزیز عبارت آیت الله فاضل را از این متنی که ایشون دارن در حقیقت بخوانیم که ببینیم در مورد دیه مغلظه که نیازی نیست بخوانیم دیگه، همون دلیلی که ما قبلا آوردیم و مکررم آقایون اشاره کردن که به حدیث شریف خلیب اسدی توسل کردن، به حدیث شریف خلیب اسدی که خیلی بعد این مسئله این بود، لو ارتکب القتل فی اشهر الحرم رجب و ذی القعده و ذی الحجه و المحرم فعلیه ادیه و ثلث من ایل اجناس کار تغلیظا و کذا لو ارتکبه فی حرم مکه المعظمه ولا يلحق بها حرم المدينه حرم المدينه المنوره ولا سائر المشاهد المشرفه ولا تغليظ في الاطراف ولا في قتل الاقارب. اون دو سفر بعدی رو میرسیم. حالا اینجا اول میفرمایند که دلیل برای اون قتل در اشهر حرم چیه، میگن که اذا ارتكب القتل، آقای فاضل در پاورقی میفرمایند عبارت آیت الله فاضل رو، ما از نظر عبارت خانی حالا یا توفیق داریم یا بی توفیقی، دیگه هر کدوم باشه، بعضی آقایون که تشویق میکنن این سبک رو من دارم، آقایون ما از طلبه های درس خارج بارها سوال کردیم تحریر الوسیله چه کتابیست، کتاب فتوایی یا کتاب اجتهادی؟ نمیدونه برای چی من کتاب شناسی را توضیح میدم؟ برای چی اینو؟ برای که میبینم که ما در این جهات نقص داریم و باید آشنا بشیم با کتاب ها. کتاب تفصیل و شریعه شرحش اجتهادیه، تحریر الوسیله فتواییه. میگه آقا اذا ارتکب القتل فی شیء من اشهر الحرم الاربعه التي بینها الماتن. ماتن منظور کیه؟ ماتن منظور امام خمینیه دیگه، یعنی صاحب همون کتاب. ماتن رو دقت داشته باشید، تو تعبیرات خیلی وقتا میاد سوال میکنیم. فثابت الدیه و سلسون من ایل اجناس و یدل علیه مضافن الى حکایت عدم الخلاف ولی الاجماع، همون حکایت شده در جواهر الکلام. روایت کلیب الاسدی، این روایت کلیب الاسدی رو دیروز داشتم مبانی تکملت مبانی منهاج الصالحین مرحوم آیت الله سید محمد تقی قمی رو نگاه میکردم، ایشون مکرر چند جا دیدم کلیب الاسدی رو ضعیف شمرده و اونایی که خدشه میکنن در این روایت هم از باب کلیب الاسدی بود که ما قبلا بحث کردیم و گفتیم نه، به نظر آیت الله خویی و به نظر ما این کلیب الاسدی ثقه‌ایه. علاوه بر اون اصلا قرائن بر صدور این روایت وجود داره. آقا این نکته‌ای که الان میخوام وارد بشیم ما تا الان نگفتیم. نگاه کنید، میگه مرحوم آیت الله فاضل میگه دلیل اول حکایت اجماعه. پس این اجماع میشه اجماع چی؟ دو نوع اجماع داریم، اجماع منقول داریم و اجماع محصل. این الان اجماع منقوله. خب ما در رسائل و جای دیگه هم خوندیم که اجماع منقول رو بعضی ها حجت میگن. علاوه بر اجماع روایت کلیب الاسدیه که کسانی که در اجماع خدشه میکنن میگن چی آقا؟ میگن این اجماع شاید نشأت گرفته از روایت باشه، پس این اجماع میشه اجماع مدرکی. اینا اصطلاحات را یادتون باشه، اجماع مدرکی هم که ارزشی نداره، ولی خب روایت کلیب الاسدی هم هست. روایت کلیب الاسدی را ما از نظر سندی ثابت کردیم، گفتیم شما اگر در عیسی بن عبید محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی خدشه کنید ما میگیم نه او ثقه‌ایه، گفتیم دلیلشو گفتیم. اگر در ناحیه کلیب الاسدی، بله کلیب الاسدی رو نجاشی آورده ولی توضیح نکرده، ولیکن آیت الله از آقای خویی میفرمایند وحید بهبهانی 4-5 قرینه آورده بر توصیقش، ولی آیت الله از آقای خویی میگه قرائن در نزد ما اعتبار نداره، ما به قرائن اهمیت نمیدیم. اونی که در نظر آیت الله خویی مهمه اینه که ایشون در سلسله اسناد کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع شده. پس به نظر آیت الله از آقای خویی کلیب الاسدی آقایون ثقتون املا، میگیم ثقتون. ولی ما همون روز هم تون کنگره آیت الله مرتضوی اشاره کردم، گفتم تمام شاگردان آیت الله از آقای خویی راه آقای خویی رو نپیمودن. این خیلی مهمه، من همه رو نگاه کردم. مثل آیت الله سید محمد صادق روحانی صاحب فقه صادق، مثل آیت الله مثلا فرض میکنیم شیخ جواد تبریزی صاحب کتاب تنقیح و مباحث الاصول و الفقه. حالا عجیب اینه که با او که من و مثل سایر فقها که از شاگردانشون بودن، خود آیت الله فلسفی استاد ما مثلا مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، مرحوم آقای خلخالی، دیگران. اما در این بین آقای سه تا شاگرد هستن که اینا سنگ آیت الله خویی رو خیلی به سینه میزنن. یکیش مرحوم آیت الله سید تقی قمی صاحب مبانی منهاج الصالحین که در 10 مجلده و همین دیروز من دیدم که نوشته بود کلیب الاسدی ضعیف. وجهش همینه که کلیب الاسدی رو نجاشی مطرح کرده ولی توثیق نکرده. خب اگر راوی در کتاب‌های رجالی ذکر بشه، مبنای علامه هلینه و اتباعش میگن کتاب‌های رجالی به منزله موسوعه هستن، اگر راوی ذکر نشود یک، یا اگر ذکر شود و توثیق نشود ثقه نیست. اونا قاعده کامل و زیارات و قاعده تفسیر قمی را قبول ندارن، ولی آقای خویی قبول داره، لذا میگه ثقه هست کلیب الاسدی. حسایت اللاقویی کلیب اسدی را بر اساس قرائن توثیق نمی کنه، بر اساس دو نکته مهم، یعنی کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. اما وحید بهبانی و بزرگان دیگه فرمودن قرائن در توثیق او بسیاره. یکی دو تاش هم اینه که شما ذکر میکنید، نعم المطلوب بهتر. ولی اونجا آقای تقی قمی یک و مرحوم آیت الله آصفی محسنی دو صاحب معجم الاحادیث المعتبره، لذا شما معجم الاحادیث المعتبره رو من نگاه کردم، حدیث های کلیب اسدی رو حذف کرده ایشون، همین حدیث اشهر و نظیر اینا رو، این نه، اونی که من نگاه کردم تو کتاب حج بود حذف کرده. و سومی هم آیت الله مرتضوی ما، آیت الله مرتضوی استاد ما، معتقدن که نص رجالی لازمه، بقیه دیگه پیروی نمی کنن. تا خب اینجا عبارت رو فهمیدید؟ پس مضافن الی حکایت عدم الخلاف بل الاجماع روایت و کلیب الاسدی. بعد میگه، بعد آقای فاضل میگه این کلمه رو، التی رواه و المشایخ الثلاثه. چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ التی رواها المشایخ الجی ثلاثه. ببینید آقای، ما یه وقت روایت را بر اساس سند معتبر میدونیم و در سند نه زمان نکشیم، خوب میشه، خوب میشه، شما زمان نکشید دیگه. یه وقت بر اثر سند معتبر میدونیم و در باب سند هم معتقدیم تک تک راوی ها را باید بررسی کنیم. یه مبنای آیت الله خوییه، مبنای شیخ حسن عاملیه، مبنای سید محمد موسوی عاملیه، مبنای شهید سام. میگن آقا نحن ابناء الدلیل حیث و کان نمیل. اما یک عده که مشهور فقهای ما باشن، اینا میگن ما تابع قرائنیم، قرائن بر صدور روایت از معصوم اگر موجود باشه کفایت. قرائن مثل چی؟ قدمای ما کتاب محور بودن، میگفتن روایت اگر در یک کتاب معتبر از طریق اساتید و شاگردان دست به دست شده باشد و بدونیم که کتاب واقعا کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی است، نیازی نیست که سند را بررسی کنیم که آقا حریز از کی نقل کرده. سند وقتی که اساتید کتاب را هر کدوم گفتن این کتاب حریزه، بعدی گفت کتاب حریزه، بعدی گفت کتاب حریزه، کفایت دیگه. یکی از قرائن مهم بوده در نزد قدما. بعدی کتاب‌های اصول اربعمئه به جوامع چارگانه تبدیل شده، به کافی، تهذیب، استفسار، من لا یحضر. باز یکی از قرائن مهم اینه که در این چار کتاب ذکر شده باشه. یادونید التی رواها المشایخ الثلاثه. مشایخ الثلاثه در فقه هر وقت میگیم منظور اگر فتوا باشه، منظور شیخ مفید، سید مرتضا و شیخ طوسی، اشتباه نکنید. ولی اگر روایت باشه، مثل اینجا که الان میگه التی رواها المشایخ الثلاثه، منظور شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی. پس مشایخ الثلاثه اگر فتوای فقهی باشه فرق میکنه با مشایخ الثلاثه اگر حدیث باشه. اینجا الان حدیثه، میگه مشایخ ثلاثه تو کتاباشون آورده. آقا نگاه میکنیم این روایت کلینی آورده، صدوق آورده، شیخ طوسی هم آورده. خب یک روایتی را که سه بزرگوار از مشایخ ما باشه، معلوم میشه بین قدما شهرت روایی داشت. این روایت معلوم میشه در دوره ائمه شهرت روایی داشته، لذا خذ به مشتهر بین اصحابک شاملش میشه. معلوم میشه در دوره قدمای ما قرن چهارم و پنجم شهرت روایی داشته، تو اوساط علمی نقل میشده، که این سه بزرگوار آوردنش. لذا این یکی از قرائن مهم بر صدور این روایت بعد از قرینه کتاب محوری. او این مطلب رو فهمیدید چی میگم؟ التی رواها المشایخ الثلاثه. پس شما نگم زحمت افتادیم. ای التی رواها المشایخ الثلاثه گفتیم قرینه معتبر مهم اندل قدما کتاب محوریه. خب کتاب ها اصول اربعمیه رسید و رفت تو کتاب های بزرگ مثل کافی، من لا یحذره الفقی، تهذیب الاحکام و استبصار. باز یک روایتی که تو سه تای اینا آمده باشه که یعنی مشایخ ثلاثه حدیث که شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق باشن نقل کرده باشن، این قرینه مهم دومی است بر احراز صدور روایت از معصوم آقای رو. استاد ما آیت الله مرتضوی حفظه الله تعالی، ببخشید آیت الله اشرفی حفظه الله تعالی، من هم دوست دارم اسامی اساتید رو مکرر یاد کنم، هم اساتید حتی رفقا را. اگر کسی از ادل ما باشه، بلکه از ما یعنی ما که خودمون از همه پایین‌تر میدونیم، ولی اسم اونا رو هم دوست دارم یاد کنم، تعظیم بشن، زنده بشن. اصلا آقایون آیت الله اشرفی شارودی حفظه الله مکرر میگفت آقا یک روایت اگر در دو کتاب از جوامع روایی چارگانه باشه دیگه نیازی نیست ما سند رو بررسی کنیم، میره تو مکاسبی شون که ما خدمتون میخوندیم سال 67. مکاسب رو ما پیش آیت الله مرتضوی و آیت الله اشرفی بودیم. رسائل رو من دو بار بودم، یک بار پیش همی آقایون اساتید مشهد آیت الله موسوی، آیت الله سیدان، آیت الله نصراللهی، و یک بارم پیش آیت الله گنجی که در قمران استاد خارجی خیلی بزرگی هستن، و آیت الله تبتکانی که الان عکس شریفشون اینجا هست، همینجا میان تدریس میکنن. اینا میامدن مدرسه یا جاها تابستون ها، ما رسائل رو با دوباره پیش اینا میخوندیم. اینا از شاگرده شیخ جواد تبریزی هن، ولی زاد ده به آقای شیخ جواد داشتن. همیشه قدیم دعوا بود بین شاگردها، یک ده درس های وحید میرفتن، یک ده درس های میرزا جواد آقا. اونا میگفتن میرزا جواد آقا مثلا بالاتره، باز اونا میگفتن نه آقای وحید بالاتره. حاصل یک درگیری هایی بود، حالا ما کار ندارد بماند اونا، ولی فعلا بحث در اینه که آیت الله اشرفی میدارمون دو تا کتاب اگر موجود باشه کافید. آقا این میرزای نائینی، مرحوم نائینی، متوفای 1355، مرحوم نائینی میگه اگر روایت در کافی باشه شما نباید دیگه اصلا خدشه کنید. ان الخدشه فی الاسناد الکافی، فی اسناد الکافی حرفت الانسان العاجز. قویت استادش نقل میکنه، یعنی اینقدر مهمه کتاب محوری در نزد اونا مهم بوده، خیلی قرینه قرینه مهم. میگه التی رواها المشایخ الثلاثه. لذا آقایون نگاه کنید، گاهی قرائن متن روایت را تأیید میکنه، گاهی قرائن در توثیق راوی ما را کمک میکنه. مرحوم وحید بهبهانی آیت الله آقای مددی فرمودن کسی که آمد توثیقات را توسعه داد، اسباب توثیق را توسعه داد، مرحوم وحید بهبهانی بود که مقدمه منهج المقال را نوشت، تعلیقه منهج المقال. اونجا نگاه کنید قرینه ها یه گوناگونی را جمع میکنه برای اینکه راوی روات با اینا توثیق میشه. اینا قبلا نبودا. لذا مرحوم وحید دامن زد به قرائن گوناگون بر توثیق روات. درست؟ بزرگان ما از قدیم دامن می زدن به قرائن متن روایت بر اینکه متن روایت در بیاریم که از معصوم علیه السلام صادر شده. اولین کسی که این قرائن دسته دوم را یعنی کتاب، یعنی متن محوری را یک کمی انسجام بشتاد شیخ بهایی بود، متوفای 1030. بعد مرحوم شیخ الرعاملی در خاتمه وسائل و شیعه، متوفای 1104. بعد مرحوم شیخ یوسف بهرانی، متوفای 1186، در مقدمه الحدایق الناظره. اینا معتقدن که آقا قرائنی در متن ممکنه باشه که این قرائن متن داره تأیید میکنه صدور روایت از معصوم را. لذا مثل مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین کاشف الغطا متوفای 1372 میگه کننا نصحح الاسانید بالمتون، ما اسناد و سندها را با متن. همین زیارت جامعه کبیره و توش یک راوی مهملی هست، سیفی سجادیه توش دو تا هست، اینا اگر آدم خواسته باشه پاپی چه اسنادش بشه ممونه. لذا استاد ما آقای مرتضوی با او که خیلی سند محورن، ولی اینجا دیگه به همین قرائن و اینجور چیزا توضیح حضور اتفاقان و تیکرم گذاشته بودن. این سند محوری همه که جواب نمیده، تو فقه جواب میده چون روایت زیاد داریم، یکی نشد. بعدم اصالت البراءه داریم، اصالت الاعتیاد داریم، فوری میریم بونا، ولی در جاهای دیگه نه. لذا نگاه کنید دوستان عزیز، روایت کلیب الاسدی التي رواها المشایخ الثلاثه، این عنوان مشایخ الثلاثه روشن شد معناش چیه؟ یعنی شما اگر در سند روایت هم خدشه کنید، متن روایت سه تا بزرگوار نقل کردن، نیازی نیست که اصلا سند داشته باشه، خود وجود روایت در سه کتاب جامع از جوامع روایی متقدمان ما را تأیید میکنه در این قضیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.